بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد بمب‌گذاری های انتحاری در پاکستان را محکوم کرد. دولت ژاپن تحریم های یک جانبه علیه ایران وضع کرد. آیت الله دست غیب بستن مسجد قبا بر روی نمازگزاران را محکوم کرد. هفته بامداد در ایران. سلام، این مجله بامدادی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز شنبه 13 شهریور 89 و 4 سپتامبر 2010. در مجله بامدادی مرور میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم فریدون زرنگار.
با سلام، دبیرکل سازمان ملل بان کیمون روز جمعه حملات بمب‌گذاری در پاکستان را قویاً محکوم کرد. پیش از این نیز کاخ سفید این حملات را محکوم کرده بود. در همین مجله گزارشی داریم در این باره که خواهید شنید. کابینه ژاپن روز جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. برابر مصوبه پارلمان ژاپن، این کشور حساب‌های ایرانیانی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند را مسدود می‌کند و در صنایع نفت و گاز در ایران دیگر سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. جزئیات بیشتر این تصمیم کابینه ژاپن را نیز در گزارشی خواهید شنید. آیت الله علی محمد دستغیب که از مراجع تقلید با محکوم کردن تعطیلی مسجد قبا در شیراز در روز جمعه این کار را تعرض به مسجد خواند. گزارشی داریم در این باره در باره رویدادهای روز جمعه در ایران که بعداً به اطلاعاتون خواهیم رساند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جمعه شب در قم گفت در شرایطی که آمریکا دنبال فشار وارد کردن به ایران است، طرح مذاکره با آنها غلط است و از نظر متدولوژی سیاسی نیز این بدترین شرایط برای انجام مذاکره می باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی در جمع مدیران و فعالان سیاسی و فرهنگی استان قم گفت کشورهای غربی به دنبال اجرای طرح‌هایی برای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سایش حوزه نفوذ منطقه ایران در عرصه بین الملل هستند. یک گروه حقوق بشری از بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواست که از جمهوری اسلامی بخواهد شیوا نظر آهاری را آزاد کند. دادگاه خانم نظر آهاری، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، بعد از ماه‌ها زندان قرار است امروز شنبه برگزار شود. روز جمعه همزمان با دیدار دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از باکو، قراردادی بین شرکت دولتی گاز جمهوری آذربایجان و شرکت روسی گازپروم به امضا رسید. بر پایه این قرارداد جمهوری آذربایجان سال 2011 2 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه صادر می‌کند. قرار است حجم صادرات گاز به روسیه از سال 2012 باز هم بیشتر شود.
فریدون زرنگار بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ گزارش های خواهید شنید از آنچه دیروز در ایران به مناسبت آخرین جمعه ماه رمضان گذشت و البته آنچه در پاکستان گذشت، انفجاری با بیش از 50 کشته. آمریکا از تصمیم ژاپن برای تحریم ایران استقبال کرد. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. نگاهی هم داریم به تازه ترین بیانیه عفو بین الملل که از جمهوری اسلامی می‌خواهد شیوا نظر آهاری را بیشتر از این در زندان نگاه ندارد. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و 7:04 بامداد در ایران. روز قدس امسال همچون دیگر سالیان پس از پیروزی انقلاب در ایران برگزار شد. بر پایه گزارش‌های رسیده برای دومین سال پیاپی در دوران پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، روز قدس امسال با تدابیر شدید انتظامی و امنیتی همراه بود. بشنوید گزارش همکارم علیرضا کرمانی را.
راهپیمایی روز قدس و برای دومین سال پیاپی تدابیر شدید امنیتی و انتظامی در شهرهای بزرگ ایران. و در این میان در تهران و پیش از آغاز راهپیمایی حمله به خانه مهدی کروبی یکی از سران مخالفان و در شیراز پس از برگزاری راهپیمایی و پایان نماز جمعه حمله به مسجد قبا. روز جمعه مسجد قبا در شیراز شاهد درگیری میان نیروهای هوادار حکومت و طلبه های آیت الله دست غیب بود. بر پایه گزارش‌های رسیده از بامداد روز جمعه و به دستور شورای تأمین استان فارس اطراف مسجد قبا در شیراز حصارکشی شده بود. مسئولان استان علت حصارکشی را حفاظت از مسجد در برابر حمله‌های احتمالی عنوان کرده بودند، اما در آخر کار این حصارها مانع از حمله هواداران حکومت به پایگاه مرجع تقلید منتقد یعنی آیت الله دست غیب نشد. یک شاهد عینی در شیراز:
الان فعلا بسیجی ها هستن، هم ارازل اوباش بسیجی نیرو انتظام پراکنده شون که 300-400 نفر همه شون هم خلاصه بهتون میگم از دفتر آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز حمله میکردن به مسجد قبا. اونم تو مسجد دفاع هم که در مسجد آتیش زدن ساعت 12:30 بود. اینو انتظام اول وایساد بی تفاوت بود، بعد خوب گذاشت مسجد و آتیش که زدن در مسجد مشتی سطل زباله اینا ریختن با بنزین آتیش زدن. اونجا چی بودن؟ طلابشون بودن، در بسته بودن، بالا دفاع میکردن.
آیت الله علی محمد دستغیب که عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست خود در سخنرانی شب 23 ماه رمضان پیش بینی کرده بود که بار دیگر به مسجد قبا حمله خواهد شد. آیت الله دستغیب در آن شب گفت کسی به مسجد تعرض نمی کند جز همین نظامی ها و الا مردم عادی که نمی آیند به مسجد تعرض کنند. در تهران اما راهپیمایی روز قدس امسال بدون حضور رهبران مخالف حکومت برگزار شد. نه مهدی کروبی که خانه اش در محاصره بود و نه میر حسین موسوی هیچ کدام نتوانستند به راهپیمایی بروند.
فریاد روح خدا، فریاد
در گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی ایران از روز قدس امسال شمار جمعیت راهپیمایان و سخنان احمد خاتمی خطیب جمعه در حاشیه سخنرانی محمود احمدی نژاد قرار گرفت و بازتاب کمتری یافت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود گفتگوهای صلح میان طرفهای اسرائیلی و فلسطینی را که همینک در شهر واشنگتن در جریان است نشانه گرفت و گفت هدف از برگزاری این گفتگوها این است که رهبران ایالات متحده می‌خواهند از آن برای مبارزات انتخاباتی آینده خود بهره برداری کنند.
امروز انتخابات دارن، می‌خوان بگن ما یه کاری کردیم، یه تغییر ایجاد کردیم، یه گام جلو رفتیم. آدم تأسف میخوره از اینها. بعدن میخوان بر جهان حکومت کنن. چه حکومتی میخواد بکنید؟ گیرن که انتخابات رو بردید که به احتمال زیاد میبرید، نیازی به این کسافتکاری هم ندارید. خب بعدش چی کار میخواد بکنید؟ و هدف دوم اونها ایجاد فرصت برای رژیم صهیونیستی است.
روز قدس در تهران چنان که معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت چندان هم بدون مشکل و در آرامش برگزار نشد. پیشتر مهدی کروبی یکی از سران مخالفان اعلام کرده بود که همچون سالیان گذشته امسال هم در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهد کرد، اما پس از 4 شب حمله به خانه او و تیراندازی و به آتش کشیده شدن در خانه اش بامداد جمعه باز هم خانه او در محاصره قرار گرفت و به مهدی کروبی هشدار داده شد که اگر در راهپیمایی شرکت کند ممکن است خود او و گروهی از مردم کشته شوند. تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا:
مسئول حفاظت اومد با حاج آقا ملاقات کرد، گفتش که اخبار دقیق داریم که امروز شما اگه بخوای شرکت کنی قصد برخورد جدیدی اینا با شما دارن که احتمال کشته شدن چندین نفر تو این درگیری هست. از حاج آقا خواهش کردن که حاج آقا شرکت نکنن، اینکه حاج آقا هم گفتن من حاضر نیستم کسی کشته بشه. ما هدفمون حضور در راهپیمای روز قدس که 30 سالم هست شرکت کردم، ولی اگه احساس بکنم که واقعا درگیری شدیدی میخواد بشه که چندین نفر کشته بشن، نه من راضی نیستم و شرکت نمیکنم.
میر حسین موسوی دیگر رهبر مخالفان در ایران در پیامی حمله به خانه مهدی کروبی را سازمان یافته و دولتی و عاملان آن را اوباش بسیجی نما خواند و تأکید کرد دشمنی با اسرائیل بهانه است و دشمن واقعی اقتدارگرایان کروبی و شخصیت‌های آزادی‌خواهی مانند او هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله بامدادی را پی می گیریم با نگاهی به آنچه دیروز و در راهپیمایی روز قدس گذشت، اما نه در ایران که در پاکستان. شیعیان کویته در پاکستان دیروز در مرکز شهر و با حمل تصاویری از آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای در حال راهپیمایی بودند که یک بمبگذار انتحاری خود را در میان جمعیت منفجر کرد و فاجعه ای انسانی را رقم زد. در ساعات اخیر شمار قربانیان هر لحظه رو به افزایش بوده است. طبق آخرین تایید مقام‌های پاکستانی تاکنون دست کم 54 کشته و حدود 80 زخمی تلفات این بمبگذاری بودند. واکنش‌های بین‌المللی به این انفجار همچنان ادامه دارد و دبیرکل سازمان ملل و مقام‌های آمریکایی نیز این حمله انتحاری را به شدت محکوم کردند. انفجار دیروز هرج و مرجی چند ساعته را نیز در کویت رقم زد و آتش تنش‌های فرقه‌ای را موقتاً تیزتر کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تظاهرکنندگان برای انتقال مصدومان به بیمارستان از خودروهای شخصی استفاده می‌کردند و سطح خیابان محل انفجار مملو از اجساد قربانیان بود. در این میان برخی از جوانان شیعه هم اقدام به تیراندازی هوایی در شهر کردند و پس از آن پلیس برای کنترل اوضاع وارد عمل شد. مسئولیت بمبگذاری دیروز را طالبان پاکستان بر عهده گرفته و گفته است چون این حملاتی را به زودی در خاک اروپا و آمریکا اجرا خواهد کرد. قاری حسین محسود فرمانده طالبان پاکستان گفت که هرچند او و گروهش با آمریکا و دولت پاکستان می جنگند، اما شیعیان نیز هدف حملات طالبان به شمار می آیند. به هر روی اینک دست کم 54 جسد حاصل انفجار دیروز کویته است. همچنین به گفته رئیس پلیس شهر کویته شمار زیادی از 80 زخمی این انفجار هم حال وخیمی دارند. در این میان علامه عباس کمیلی یکی از رهبران شیعیان پاکستان در سخنانی از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند. او گفت به باور ما این حملات در تلاش برای مقابل هم قرار دادن شیعه و سنی صورت می گیرد. ساعتی پس از انفجار وزارت خارجه آمریکا آن را محکوم کرد. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مراسم مذهبی که در شهرهای پاکستان در ماه رمضان برگزار می‌شد گفت مردم پاکستان باید آزاد باشند تا در فضای آرام و مسالمت‌آمیز مراسم مذهبی خود را انجام دهند. کاخ سفید واشنگتن نیز این حمله را محکوم کرد و یادآور شد این عمل سزاوار سرزنش بیشتری است، چرا که در ماهی که برای مسلمانان مقدس است انجام شده. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل هم انفجارهای روزهای اخیر در پاکستان را قویاً محکوم کرد. حمله انتحاری دیروز دومین حمله خونین علیه شیعیان طی یک هفته به شمار می آید. چهارشنبه شب نیز در جریان یک رشته حمله انتحاری به یک مراسم مذهبی شیعیان در شهر لاهور 35 نفر کشته شدند که مسئولیت آن حمله را نیز یک گروه افراطی مرتبط با طالبان بر عهده گرفته بود. یک پنجم جمعیت 160 میلیون نفری پاکستان شیعه هستند و خشونت‌های فرقه‌ای بارها در این کشور تلفات بر جای گذاشته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت هم 7:14 بامداد. همونطور که در خبرها شنیدید، دولت ژاپن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران وضع کرد. آمریکا نیز از این اقدام پشتیبانی کرده. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
در این بیانیه آمده است ایالات متحده از تحریم‌های تازه ژاپن علیه ایران که در واقع اجرای قطعنامه 1929 سازمان ملل متحد است استقبال می‌کند. چنین اقدامی گام چشمگیری در جهت مبارزه با تکثیر و تولید سلاح‌های اتمی در جامعه بین‌المللی است و از ساخت چنین سلاح‌های توسط ایران نیز جلوگیری می‌شود. بیانیه مشترک وزارت امور خارجه و وزارت دارایی آمریکا می‌نویسد ژاپن با این اقدام به سایر کشورهای مسئولی همچون اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نروژ پیوسته است، کشورهایی که به خاطر سرپیچی ایران از تعهدات بین‌المللی‌اش به اجرای تحریم‌های خود علیه تهران اقدام کرده‌اند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است ما به ویژه این اقدام ژاپن که شماری از نهادها و افراد ایرانی را مورد تحریم قرار داده تحسین می‌کنیم، نهادها و اشخاصی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایرانند و از جمله شماری از بانک‌های ایران همچون بانک ملت، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و خطوط کشتیرانی ایران. در بیانیه مشترک دو وزارتخانه آمریکا همچنین آمده است این تحریم‌ها همراه با کنترل مالی ژاپن در مورد تمام معاملات مالیش با ایران، ممنوعیت انتقال اقلامی که مصارف دوگانه و یا اقلام حساسی که می‌توانند در تولید تسلیحات هسته‌ای کاربرد داشته باشند، همینطور سرمایه‌گذاری و یا فروش تکنولوژی مربوط به بخش انرژی، همه و همه انزوای ایران را در نظام مالی بین‌المللی و صنعتی تعمیق می‌بخشد. در بخش دیگری از همین بیانیه آمده است چنین اقدامی از سوی ژاپن نهادهای بانکی و بازرگانی این کشور را نیز از اقدامات مداوم و غیرقانونی ایران محفوظ نگاه می‌دارد. بیانیه مشترک ضمن ابراز امتنان از اقدام ژاپن که یک شریک تجاری مهم ایران است نوشته است بدون تردید تصمیم ژاپن دایر بر اجرای بدون چون و چرای قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل بدون هزینه نخواهد بود. در بخش دیگر این بیانیه آمده است اقدام ژاپن در واقع بیانگر رأی جامعه جهانی است که رهبران ایران را با این گزینه روبرو می‌کند که یا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنید تا از منافع سودمند آن در پیوستن به جامعه جهانی بهره بگیرید و یا اینکه به عدم پذیرش مسئولیت‌های خود ادامه داده و با انزوای روزافزون و پیامدهای آن روبرو شوید. در پایان این بیانیه آمده است ما کوشش‌های بی‌سابقه را برای تعامل با ایران به کار برده و هنوز هم برای حل فعالیت‌های هسته ایران و رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی خود را به تلاش‌های دیپلماتیک متعهد می‌دانیم، ولی بر این باوریم که فشارهای بیشتر بر ایران بهترین راه برای رسیدن به این هدف است. ما از سایر کشورها می‌خواهیم تا با پیروی از ژاپن و با به کارگیری تدابیر شدیدی از تلاش‌های بین‌المللی علیه ایران پشتیبانی کنند.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید و بشنویم گزارش مهتاب وحیدی را درباره بیانیه عفو بین الملل.
شیوا نظرآهاری، فعال 26 ساله حقوق بشر در ایران، امروزه نامی آشنا در جهان است. طی چند روز اخیر چندین سازمان مدافع حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت شیوا نظرآهاری خواستار آزادی وی از زندان شدند. در تازه ترین اقدام، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از مقام های ایران خواست تا هرچه زودتر نسبت به آزادی بی قید و شرط شیوا نظرآهاری اقدام کنند. فیلیپ لوتر، معاون دبیر کل خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، با اشاره به اتهام محاربه شیوا گفت که چنین اتهامات مبهمی نمیتواند به عنوان اتهام کیفری مطرح شود. شیوا نظرآهاری هیچ خلافی مرتکب نشده و فقط به شکل صلح طلبانه به دنبال حق آزادی بیان بوده است. پایان نقل قول. وی این نوع محاکمه ها را بیشتر شبیه به تلاش ماموران امنیتی ایران برای مشروعیت دادن به ادامه سرکوب دگراندیشان و مدافعان حقوق بشر دانست. دادگاه شیوا نظرآهاری امروز 13 شهریور ماه در حالی برگزار می شود که او از 2 خرداد ماه تا کنون وکیل خود را ملاقات نکرده است. محمد شریف، وکیل شیوا نظرآهاری، می گوید که تا کنون هیچ کیفرخواستی در ارتباط با اتهامات موکلش دریافت نکرده است. اخیراً خانه آزادی و سازمان دیدبان حقوق بشر نیز طی بیانیه‌هایی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواستند شیوا نظرآهاری را آزاد و برایش دادگاه عادلانه‌ای برگزار کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌اش یادآوری کرده است که زندانی کردن شیوا نظرآهاری پیش از محاکمه رسمی مصداق نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی است. زینب السویجی، دبیر اجرایی کنگره اسلامی آمریکا، شیوا را الگویی برای تمام زنان و نمایانگر شجاعت بسیاری از ایرانیانی نامید که رژیم جمهوری اسلامی آنها را سرکوب می‌کند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که شیوا را هر چه زودتر آزاد کنند. اما در کنار این واکنش ها دو روز پیش جایزه ای نیز به خانم نظر آهاری تعلق گرفت. کنگره اسلامی آمریکا جایزه حامی حقوق بشر پشت میله های زندان را به شیوا نظر آهاری اهدا کرد. شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر است که نخستین بار یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و پس از 3 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. اما بار دیگر در آذر ماه 88 هنگامی که قصد شرکت در مراسم درگذشت آیت الله منتظری را داشت مجدداً بازداشت شد. اتهام شیوا اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و محاربه است، در حالی که خانواده‌اش میگویند که شیوا هیچ عملی خلاف قانون انجام نداده و تمام فعالیت‌هایش در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.
گزارش مهتاب وحیدی بود و سری بزنیم به افغانستان. علیرضا سهیل گزارشگر رادیو فردا در کابل از سفر رابرت گیتس میگوید.
رابرت گیتس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امریکا که روز پنجشنبه 11 شهریور ماه طی یک دیدار غیر منتظر وارد کابل شده است با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. آقای گیتس و رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری مشترک در کابل به سوالهای خبرنگاران پاسخ دادند. آقای گیتس در این کنفرانس خبری مشترک گفت نیروهای امنیتی افغانستان هر روز بهتر می شود و در طی 9 ماه گذشته 60,000 جوان افغان به ارتش افغانستان پیوسته است. وزیر دفاع امریکا در باره مبارزه علیه فساد اداری که خاص جامعه جهانی از دولت افغانستان است گفت مبارزه علیه فساد اداری مسئولیت دولت افغانستان است، اما هیچگاه به کسی فرصت نمی دهیم که با پول ما دست به فساد اداری در افغانستان بزند. آقای گیتس در رابطه به ادامه همکاری با افغانستان گفت
The United States is spending over $100 billion a year in this fight in Afghanistan.
ایالات متحده امریکا در مبارزه علیه تروریسم 100 میلیارد دلار هزینه کرده است و این به آن مفهوم است که امریکا روابط دراز مدت با افغانستان دارد.
We are looking at a long-term relationship with Afghanistan.
وزیر دفاع امریکا درباره خروج نیروهای این کشور از افغانستان نیز صحبت کرد و گفت ماه جولای 2011 تاریخ آغاز خروج سربازان امریکایی از افغانستان است. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در این کنفرانس خبری مشترک از گیتس به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته امریکا یاد کرد که روابط خوبی با شخص او و دولت افغانستان دارد. آقای کرزی در رابطه به روابط دو کشور گفت که افغانستان و امریکا در مبارزه با تروریسم نظر مشترک دارد و اگر گاهی در مطبوعات غربی و یا افغانستان صحبت از اختلاف نظر دو کشور می شود ناشی از این است که افهام و تفهیم درستی با رسانه‌ها صورت نمی گیرد. رئیس جمهور افغانستان خواستار ادامه کمک های امریکا به افغانستان شد و درباره نتیجه صحبت هایش با گیتس گفت
روی مسائل مختلف بین افغانستان و امریکا صحبت کردیم، مسائل رابطه استراتژیک ما، مبارزه علیه تروریسم، مسائل افغانستان و چگونگی پیشرفت ما در افغانستان و مسائل ذات دیگه که مورد دلچسپی دو کشور ما هست.
این چندمین بار است که وزیر دفاع امریکا به کابل سفر میکند. سفر غیر مترقبه وزیر دفاع امریکا پس از آغاز شایعات انجام شد که گفته میشود اخیراً روابط دو کشور در اثر دخالت امریکا در امور داخلی افغانستان به سردی گرایده بود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
از میان مطبوعات
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. دیروز در ایران روز قدس نامیده میشد و به همین مناسبت هم راهپیمایی و مراسم‌های مختلفی تشکیل شد. این مسئله در مطبوعات امروز صبح تهران چه بازتابی داشته؟
سلام و صبح شما بخیر. امروز روزنامه‌های نزدیک به دولت و روزنامه‌های رسمی اغلب عنوان اصلی و عکس صفحه اول خودشون رو به راهپیمایی دیروز اختصاص دادن، اما اون چیزی که در میان رویدادهای دیروز در روزنامه‌ها بیشتر برجسته شده تهدید آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره حمله به نیروگاه هسته‌ای اسرائیل هست و ایشون گفته که ما امیدواریم شانس بیاریم و وارد جنگ نشیم با اسرائیل که مجبور بشیم به نیروهای هسته‌ای اسرائیل حمله بکنیم، که در واقع یه تهدید ضمنی و تازه‌ای هست علیه اسرائیل که ایشون ابراز کرده. روزنامه‌های ایران و دنیای اقتصاد هم همزمان خبر دادن که نیروی انتظامی با استقرار یگانهای ویژه در پایتخت ایران روز گذشته همزمان با روز قدس یک طرحی رو تحت عنوان مانور مهار به اجرا گذاشتن.
آقای رفیع‌زاده، بپردازیم به جان باختگان تحت شکنجه در بازداشتگاه کهریزک. شهید هستند یا شهید نیستند؟
پیشتر روزنامه ها خبر داده بودن که بنیاد شهید دست کم 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک رو که خود آیت الله خامنه‌ای همون رو جنایت نامیده شهید اعلام کردن، اما امروز روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت هست از قول رئیس بنیاد شهید این خبر رو تکذیب کرده و گفته که این 3 تن که سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک جان خودشون رو بر اثر شکنجه های بازجویان از دست دادن شهید به حساب نمیان، به این دلیل که به هر حال اینا جزو بازداشت شدگان پس از انتخابات بودن.
آقای رفیع‌زاده، چین تا الان در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران حضور داشته، اما در بخش مسکن هم بعضی از روزنامه‌ها گزارش کردن که چین قرار حضور پیدا کنه، در این مورد بگید.
بله، امروز روزنامه آرمان و چند روزنامه دیگه از جمله روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه جهان صنعت خبر دادن که چین وارد بخش مسکن ایران هم شده. این خبر از قول آقای اسدالله عسکرولادی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هست منتشر شده. ایشون گفته که پیشتر چین در حوزه‌های معدن، جاده سازی، بندرسازی و موتورسیکلت و کالاهای وارداتی هم از چین صورت میگیره، اما اکنون چینی‌ها تصمیم گرفتن که در 3 پروژه بزرگ ساخت مسکن در ایران شرکت بکنن و ظاهراً به توافق‌هایی هم به گفته آقای عسکرولادی رسیدن.
دنیای اینترنت چه بازتابی در مطبوعات امروز داشته آقای رفیع‌زاده؟
امروز اظهارات معاون ستاد کل نیروهای مسلح آقای مسعود جزایری درباره کاربران ایرانی اینترنت جالب توجه است. ایشون گفته که طی چند سال گذشته و پس از ورود به اینترنت کاربران ایرانی اینترنت تحت تأثیر غرب قرار گرفتن و چون غرب دشمن هست در نتیجه اغلب کاربران اینترنت ایرانی اینترنت هم به دشمنان جمهوری اسلامی تبدیل شدن. به گفته آقای مسعود جزایری ستاد کل نیروهای مسلح قصد داره وارد این حوزه بشه و ذائقه کاربران اینترنت رو عوض کنه.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
هفت و 26 دقیقه بامداد در ایران. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. نوبت میرسه به جهان ورزش، حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران به دنبال پیروزی 2-0 در مقابل تیم ملی فوتبال چین امروز عازم سئول پایتخت کره جنوبی می شود تا یک دیدار تدارکاتی نیز در این کشور داشته باشد. مسابقه ایران و کره جنوبی روز 3 شنبه برگزار خواهد شد. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که دی ماه آینده در قطر برگزار می شود آماده می کند. جامی که از بعد از انقلاب اسلامی دور از دسترس ایران قرار گرفته است. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال یا تیم امید ایران نیز امشب در لهستان یک دیدار تدارکاتی با تیم 23 ساله های این کشور خواهد داشت. ایران در شرایط این مسابقه را برگزار می کند که 7 بازیکن تیم را به علت مشکل سربازی و یا حضور در تیم ملی بزرگسالان به همراه ندارد. غلام پیروانی سرمربی تیم ملی زیر 23 سال ایران لهستان را یک تیم قوی ارزیابی کرده است.
جلو لهستان ما محکی خوبی میخوریم، برای که تیمشون تیم خوبیه، اکثرا بازیکن‌های امیدشون تو اروپا بازی میکنن، تو تیمای بزرگ بازی میکنن.
تیم امید ایران است که بیش از 30 سال است در بازی‌های المپیک حضور نیافته، خود را برای المپیک لندن و پیش از آن بازی‌های آسیایی گوانجو آماده میکند. در اروپا دیشب 22 مسابقه از نخستین بازی‌های انتخابی جام ملت‌های 2012 در گروه‌های 9 گانه برگزار شد. ایتالیا در استونی 2-1 بر تیم استونی پیروز شد. فرانسه در پاریس با 1 گل بازی را به بلاروس واگذار کرد و آلمان 1-0 در بروکسل بلژیک را پشت سر گذاشت. تیم ملی فوتبال انگلیس در استادیوم ویمبلی لندن با پیروزی 4 گله بلغارستان را بدرقه کرد. 3 گل از 4 گل انگلیس را جرماین دفو بازیکن تاتنهام به ثمر رساند تا نخستین هتریک خود را برای تیم ملی فوتبال انگلیس در جام ملت‌های اروپا به ثبت رسانده باشد. دیشب اسپانیا قهرمان جهان و اروپا نیز یک پیروزی 4 گله داشت در لیختنشتاین. گل 4 اسپانیا توسط داوید سیلوا در دقیقه 62 مسابقه.
لیپاندلیچو سیلوا
Es el cuarto del equipo de Del Bosque.
دیشب هلند نایب قهرمان جهان نیز در یک مسابقه پنج گله و آسان بر جزیره سان مارینو پیروز شد و پرتغال در پرگلترین بازی در خانه و در میان شگفتی 4-4 در مقابل قبرس متوقف گشت. و مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان از امشب مرحله یک هشتم نهایی خود را با شرکت 16 تیم در ترکیه آغاز می کند. امشب دو مسابقه در برنامه است. سربستان با کرواسی و اسپانیا با یونان. اسپانیا و یونان در دور پیشین مسابقات جهانی در سال 2006 قهرمان و نایب قهرمان بسکتبال جهان شدند.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزارم از همراهی شما. نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. روز خوش.